أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين لا سيما حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. بعد از بيان مقدمات دروس تمهیدیه فی القواعد الفقهیه، نوبت میرسه به ورود به مصادیق قواعد. اولین قاعده ای رو که جناب ایروانی بهش میپردازه قاعده لا تعاد هست، که جزء قواعدی است که مختص باب صلاته، چون گفته شد بعضی قواعد خاصه هستند، بعضی قواعد اختصاص به بابی از ابواب فقه دارن، مثل قاعده طهارت، قاعده لا تعاد، و بعضی از قواعد کاربردشون در ابواب مختلف فقه هست، مثل قاعده لا ضرر، قاعده لزوم حفظ نظام و مانند آن. قواعدی که مختص اختصاصی هست و در نماز فقط کاربرد داره، یکی همین قاعده لا تعاد که بحث میکنیم، یکی قاعده فراغ و تجاوز هست، یک قاعده هم شبیه فراغ و تجاوز به نام قاعده حیلوله که از صحیحه زراره استفاده شده، که میگه متستیقنت او شککت فی وقت فریوتن انک لم تسلها او فی وقت فوتها انک لم تسلها سلیتها و ان شککت بعد ما خرج وقت الفوت و قد دخل حائل فلا اعادت علیک من شک حتی تستیقن. این قد دخل حائل ازش یک قاعده حیلوله استفاده کرده، خاطر این تعبیر حائلون که اگر حائلی قرار گرفت و شک دارید که بعد از خارج وقت نماز خوندید یا نه، فلا اعادت علیک من شکن حتی تستیقن، فاذا استیقنت فعلیک ان تسلیها فی ای حالت کان، یقین اگر داری که نماز تو نخوندی باید بخوانی در هر صورتی باشه. باز قاعده حیلوله است که اختصاص داره به این. البته یه اصطلاح بدل حیلوله هم ما در فقه داریم، که بدل حیلوله یک اصطلاح هم فقهیه هم حقوقیه، به معنای اونچه ضامن در صورت عدم امکان بازگرداندن مال به مالک میپردازه. اینجا گفتن که عرض کنم خدمتتون باید بدل حیلوله رو در واقع پرداخت بکنه، تو مربوط به حوزه غصب و اسباب زمان و ایناست. یعنی بدل حیلوله عوض مالیه که در به دنبال در واقع یکی از اسباب زمان مثل غصب و سرقت و اینا هست، بعد عدم امکان دسترسی مالک به این مال نیست، وقت یک عوض مالی رو تعریف میکنه. این قاعده حیلوله غیر از اون بحث بدل حیلوله هست. خیلی خوب، بعد جناب ایروانی فرمود که از بین حالا یا مثلا قاعده عدم تحمل رکعتین الاولین به صف، که اگر عرض کنم خدمتتون تو شک در دو رکعت اول نماز که وارد نیست، یه قاعده رو تعریف کرده و قواعد دیگری که اصل می‌فرماید، و از مهمترینشون قاعده لا تعاد و قاعده فراغ و تجاوز هست. البته فراغ اخص از تجاوز هم هست، تجاوز اهم از فراغ. بعد میگه اینا رو ما انتخاب کردیم دیگه، بقیه قواعد باب صلات رو نیازی نیست بحث کنیم. ولی این آیه زارعی سبزواری در کتاب القواعد الفقهیه فی فقه الامامیه، اونجا اینا رو همه رو بحث کرد. بعد می‌فرماید که درباره قاعده لا تعاد که از قواعد مهم فقهی هست و مختص به کتاب الصلات هست، 12 مطلب رو باید توضیح بدیم تا این قاعده خوب روشن بشه. یعنی مسائل فرعی قاعده لا تعاد این 12 تاست. یکی مضمون این قاعده، مفاد قاعده چیه؟ محتوای قاعده چیست؟ چی میخواد بگه قاعده؟ دوم مدرک قاعده، سند قاعده. این قاعده از کجا اومده؟ از کجا معلومه درسته غلطه؟ سند قاعده چیه؟ آیه است، روایت، روایت صحیح و سند معتبره. نکته سومی رو که بیان میکنه اینه که این قاعده هم شامل مکلف عامد میشه هم شامل مکلف غیر عامد. عرض کنم خدمتتون، ببخشید، برعکس، که این قاعده شامل مکلف عامد نمیشه، شامل مکلف غیر عامد است. توجه دارید؟ یعنی سوال در اینه که آیا این قاعده شامل مکلف عامد و غیر عامده یا فقط غیر عامده، که توضیح میده که نه، شامل مکلف عامد. یعنی اگر کسی عمدن جزئی یا شرطی از نماز رو ترک بکنه، خب اون نماز باطل، باید نماز رو اعاده کنه. نکته چهارم این است که آیا این قاعده اختصاص به شخص ناسی داره؟ یعنی یه کسیه که جزء نماز رو یا شرط نماز رو فراموش کرده. یه وقت نه، ناسی نیست، جاهله. آیا این قاعده شامل هم ناسیه هم جاهل یا فقط مختص ناسی است؟ نکته پنجم، آیا این قاعده شامل هر دو قسم جاهل میشه؟ جاهل به کلا قسمه کلا قسمه، این هم شامل جاهل قاصر هم شامل جاهل مقصر است. نکته ششم، معذوریت العامد فی بعض الحالات. یعنی وقتی معلوم شد که این قاعده شامل غیر عامد است و اگر کسی ترک جز یا شرط نماز رو عمدن بکند شامل قاعده لا تعاد نمیشه، اما در برخی از حالات عامد معذوره، عذری براش پیش اومده که یه شرطی رو عمدن ترک کرده، شرط رو یا جز رو، اما عمد عذر داره، معذوره. نکته هفتم، یعنی سوال اینه قاعده شامل حال این میشه نمیشه. نکته هفتم، اگر یه وقت یک مکلفی وسط نماز متوجه شد که شرط نماز رو فراموش کرده یا جزء نماز رو فراموش کرده، توجه دارید، بعد از اون شرط و جزء فارغ شده، اینم قاعده شامل حالش میشه یا نه؟ باید اون جزء و شرط رو انجام بده. توجه داری؟ میفرماید هل تختص القاعده به حالت الفراغ، اختصاص به حالت فراغ داره، یا نه در اثناء نماز اگر شو فهمید باز قاعده لاتعاد شامل حالش میشه. و یکی دیگه داره نکته بعدی، عموم القاعده لحالت زیاده، یعنی عرض کنم خدمتتون یه کسی یه وقت شرطی رو بر نماز اضافه میکنه یا جزئی رو بر نماز اضافه میکنه، آیا قاعده لا تعاد فقط شامل مواردی است که مصادیقی است که نمازگزار جزئی یا شرطی رو ترک کرده، یا اگر یه وقت جزئی رو اضافه کرد، شرطی رو اضافه کرد، دوبار مثلا سوره رو خون، دوبار حمد رو خون، آیا این شامل حالش میشه یا نه؟ نکته نوم، نکته تو عدم الاشارت الى بعض الارکان، یعنی یک سری اخباری هست که بیانگر قاعده لا تعاده، اما بر پاره از ارکان رو اشاره کرده، بر ارکان دیگه رو اشاره نکرده. سوال اینه که چرا؟ نکته دهم، من مراد به طهور، آیا طهارت حدثیه رو شامل میشه، طهارت خبثیه رو شامل میشه، هر دو قسم طهارت رو شامل میشه، طهور رو شامل میشه؟ نکته یازدهم، هل تأمل قاعده الموانع، همش بحث بر سر اجزاء، بحث بر سر شروطه. موانع چی؟ قاعده لا تعاد شامل حالش میشه، مثلا کسی تو نماز یک کار، مثلا کسی اومد سوالی کرد، یه دفعه اومد حرف زد تو نماز، آیا قاعده لا تعاد هم شامل حالش میشه یا نه؟ بعد نکته دوازدهمی هم که داره، تطبیقات و علاوه قاعده لا تعاد، مصادیق مختلف قاعده لا تعاد رو بیان میکنه تا مکلف بتونه کاربردی این بحث رو پیش ببره. توجه دارید؟ خب این توضیحاتی است که الان میدان این تتم عبارت اول رو بخونیم. میفرماید توجد و فی باب صلات عدت و قواعده، یافت میشه در کتاب الصلات قواعد متعددی، مثل قاعده لا تعاد، قاعده فراغ و تجاوز، قاعده حیلوله، قاعده لا شکل کثیر شک، قاعده عدم تحمل رکعتین اولین للسهو، و نحن ننتخب الان اهم، ما الان بعضی مهمترینشون رو، اهمشون ذکر میکنیم، توضیح میدیم که عبارت از دو قاعده لا تعاد و قاعده فراغ و تجاوزه. بعد میفرماید که نمنه جا حدیثنا حول قاعده لا تعاد ضمن نقاط التالیه، سخنمون رو توضیح میدیم حول محور قاعده لا تعاد با این نکته های دوازدهگانه: مضمون قاعده، مدرک القاعده، عدم شمول قاعده للعامد، یعنی قاعده شامل غیر عامده نه عامد، هل تختص به ناسی، آیا شامل حال ناسی میشه، هل تعمل جاهل به کلا قسمی، آیا شامل جاهل قاصر مقصر میشه، معذوریت العامد فی بعض الحالات، اگه شخصی عامد معذوره آیا قاعده شامل حالش میشه یا نه، هل تختص القاعده به حالت الفراغ، آیا اختصاص به حالت فراغ از عمل، یعنی بعد از اینکه از عمل فارغ شدی قاعده شامل حال میشه یا در اثناء عمل هم شامل حال میشه. عموم القاعده لحالت زیاده، یعنی آیا علاوه بر این که کسری در نماز پیدا شد که لا تعال شامل حالش میشه، در صورتی که زیادت در نماز بشه، یه جزی از نماز اضافه بشه، باز قاعده شامل حال میشه یا نه؟ نکته عدم اشارت الى بعض الارکان، بعضی از ارکان تو قاعده نیومده، یعنی این قاعده لا تعال بعضی مواردش ارکان نماز و بعضی ارکان نماز نیست، چرا نیومده؟ مل مراد به تهو خبث حدث، هل تعمل قاعده الموانع؟ آیا همونطوری که قاعده شامل حال اجزا و شرایط است، شامل حال موانع می شود؟ و تطبیقات آن علاوه قاعده لا تعال، نمونه ها و مصادیقی که در پرتو قاعده لا تعاد قابل طرحه. خب حالا اول بریم سراغ مضمون قاعده یا مفاد قاعده که تو کتاب سه صفحه، یک صفحه نیم، یعنی تو سه پاراگراف بهش پرداخته، بعد میره سراغ مدرک قاعده. حالا اگه بتونیم هر دوتاشو بخونیم خیلی خب. مفاد قاعده چیه؟ مفاد قاعده اینه اگه کسی نمازشو خون، بعد نماز فهمید که برخی از اجزا، یکی از اجزا، دوتا از اجزا یا شرایط نماز رو ترک کرده، قاعده لا تعاد میگه این نمازش باطل نیست، مگر اینکه اون جزء یا شرط یکی از موارد پنجگانه باشد: رکوع، سجود، طهارت از حدث، قبله و وقت. حالا بعدا میگیم دیگه طهارت از چی. یعنی اگه کسی نماز خوند بعد دید رکوع به جا نیورد، یه رکوع به جا نیورد، باید اعاده کن، سجده شو به جا نیورده، توجه دارید، این باید اعاده کن، طهارت از حدث، قبله و وقت، رو به قبله نماز نخوند، در وقت نماز نخونده. یعنی اگر یکی از این پنج مورد رو ترک بکنه، عمدن، سهوًا، جهلًا، نسیانًا، نمازش باطل. اما در غیر این موارد نه، نمازش باطل نیست. مثلا یک کسی سهوًا در رکعت دوم، سهوًا، چون عمدن شامل حال این لا تعاد نمیشه، سهوًا یادش رفت در رکعت دوم مثلا تشهد رو به جا بیاره، بعد نماز یادش اومد، نمازی صحیح، لازم نیست نمازش رو دوباره بخونه. اما مثلا فرض کنید بعد نماز دید عجب پشت به قبله نماز خونده یا طهارت نداشته، این نه، باید نمازشو بخونه. توجه دارید، سه تا از این مواردی که آمده عرض کنم اینا رکن نمازه. توجه دارید، مثلا وقت، قبله، نه دوتا رکوع و سجود جز ارکانن، طهارت و قبله و وقت جز شرائطه. توجه دارید. خب حالا انشالله بعد روی این که چرا بعضی ارکان آمده بعضی ارکان نیامده، مثلا تکبیرت الاحرام رکنه، قیام رکنه، نیت رکنه، اینو چرا نیامده، یعنی واقعا اینا مهمترن از قبله و طهارت و وقت، اینا که شرطن نه رکن، اینو انشاءالله بعدن توضیح خواهیم داد. خلاصه ملاک اعاده نماز این پنج چیزیست که گفتی. میفرماد و المقصود من قاعدت لا تعاد این است که ان من ترک بعض اجزاء الصلاه و شرائط الصلاه فصلاته او لا تبطل، نمازش باطل نیست اگر بعض اجزای صلات و شرط و ترک بکنه، الا اذا کان از جزء بشد من قبیل رکوع باشد یا سجده باشد یا طهارت من الحدث باشد یا قبله باشد یا مخ باشد. ان الاخلال اذا کان به واحد من هذه الخمسه فالصلاه تبطل.
اخلال در
وقتی به یکی از این موارد پنجگانه باشه نمازش باطله، حتی ولو کان الاخلال عن سهو او جهل، ولو ممکنه اخلال سهوی باشد، اخلال جهلی باشد، باید اعاده کن، نماز باطله. اما اذا کان به غیر این هذه الخمسه باشد فلا تبطل. و ان شئت قلت خلال اذا کان به احد الارکان، حالا این ارکان که اینجا میگه منظور ارکان معنای لغوی است، اگر اخلال در یکی از این ارکان خمسه فصلاتو تبدو و الا فلا. و ازا خلطه اینطور بگو ان تکبیر و القیام همه من ارکان ایزن فلمازا لم یذکرا، چرا ذکر نشدن این دوتا؟ مگر تکبیرت الاحرام جز ارکان نیست، قیام جز ارکان نیست، نیت جز ارکان نیست، کما ان تعارت و القبله و الوقت لیسا من ارکان فلمازا ذکره، چطور اینا ذکر شدن در حالی که یعنی طهارت و قبله و وقت جزء ارکان نیست، همه ذکر شدن در حدیث در قاضی لا تعاد اما ارکان دیگه نیومدن. قلت ان الجواب یاتی فی ما بعد ان شاء الله تعالی. فعلا مفاد و مضمون روشن شد، حالا بریم سراغ مدرک این قاعده. می‌فرماید مدرک این قاعده یکی روایتی است از مرحوم صدوق و یک روایتی است از مرحوم شیخ طوسی. روایتی که مرحوم شیخ صدوق ذکر کرده دو بار ذکر شده، دو جا ذکر شده، یکی در کتاب خصال، یکی هم در کتاب و من لا یحضر الفقی. دوستان دقت کنید، کتاب امون صدوق یا بگید کتاب الفقی یا بعد گفت اگر میخواید اختصارشه، اگر کامیشو بگید بعد بگید کتاب و من لا یحضر الفقی، یعنی اسم کتاب هم جز عنوان کتاب. که به غلط گوی خود من دیدم بعضیا میگن امون صدوق در من لا یحضر الفقی، نه اسم کتاب کتاب و من لا یحضر. لذا دو طریق مستقل برای حدیث مرحوم شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه بیان کرده. یه روایتی هم جناب شیخ طوسی در تهذیب الاحکام بیان کرده. تهذیب الاحکام دوستان میدونید شرح کتاب المقنعه شیخ مفیده، یعنی بر اساس مقنعه شیخ مفید تهذیب رو شیخ طوسی نوشته، الان جزء جوامع روایی است. توجه دارید، الان جزء جوامع روایی است ولی به عنوان یک شرح بر این نوشته. از این دو تا عالم بزرگ خیلی اینا مهمن، مرحوم محمد ابن علی ابن حسین ابن بابوی قمی که معروف به شیخ صدوقه، توجه دارید، انصافا این شخصیت شخصیت بزرگی است. عزیزان این مرد بزرگ که الان در اصالتا اهل قم بوده ولی ری دفن شده، قرن چهارم هم زندگی میکرده، واقعا مستجاب الدعوه است. یعنی من میخوام بگم عظمتش کمتر از عظمت حضرت عبدالعظیم حسنی نیست. در شهر ری میرید شهر ری زیارت حضرت عبدالعظیم حسنی، زیارت این عالم بزرگ، بید پدر بزرگوارشون علی ابن بابوی، ایشون هم عالم بزرگی و صاحب کرامات بوده. در قم هم دفنه، حتما دوستان مزارش مشرف شدید، توجه دارید. هم پدر هم پسر هر دو از شخصیت‌های بزرگ علم و دانش و معرفتن، مخصوصا مرحوم شیخ صدوق که انصافاً به تعبیر شیخ طوسی حافظ احادیث بوده، توجه دارید. و آثار متعدد، متأسفانه همه آثاری در دست نیست، تا 300 اثر علمی رو شیخ طوسی برای شیخ صدوق نسبت داده، توجه دارید. نجاشی هم به عظمت از ایشو یاد میکنه، توجه دارید. یعنی به هر حال انسان بزرگی است که شیخ مفید یکی از شاگرداشه. پدر شیخ، پدر مرحوم نجاشی یکی از شاگرداش هست، ابن غزائری معروف که خلاصه خیلی سختگیر بوده در حدیث، یکی از شاگرداش. و این کتابایی که الان ما داریم مثل کمال الدین و تمام النعمه، کتاب توحید، کتاب خصال، کتاب عیون اخبار رضا، کتاب معان الاخبار، مثلا معان الاخبار ایشون فقه الحدیثه، توجه دارید. خصال با مباحث خسرت های خوب و بد ذکر میکنه. توحید اعتقاداته، توجه دارید. عیون اخبار رضا خوب فرماشد امام رضا است، توجه دارید. اینها انسان های واقعا تالی تلب معصوم هم. در مقابل اینها باید با ادب و کمال تواضع رو داشت. یه چهار تا کلمه خلاصه یاد گرفتیم. معاذ‌الله یه وقت گرفتار غرور نشیم. شیخ صدوق نفهمید، ما میفهمیم. توجه دارید. من حالا چون به هر حال بعد از تاریخ درس بگیریم، من چون خوب از نزدیک هم با آیه سروش هم با آیه کدیور ارتباط داشتم، این دو شخصیت عالم، فاضل، درس خونده، پر مطالعه، پر تحقیق، یعنی واقعا شبانه روز وقت میذاشتن برای کارهای علمیشون. اما یه چیز اینا رو زمین زد، همین عجب، عجب اینا رو زمین زد. مثلا این آقای کدیور میگو آقا ابن سینا اینو گفته، حالیش نشده، نفهمیده. ملا صدرا بابا ازن معلوم ازن متوجه این بحثای عرفا نشده، برای اینکه خودشو ببره بالا. آخه بعضی اینطورن، نمیتونن برن به ملا صدرا برسن، ملا صدرا رو میارن پایین. این تکبر و غرور زمینش زد، عجب زمینش زد. سروش هم میتونه بله، این تسلطی که شو به مثنوی داره، مطالعات گسترده، علوم مختلف، ولی همین زمینه زد که همه رو خورد میکنه، بی ادبانه به همه توهین میکنه. من تعبیر کردم که بی ادب ادیبان، واقعا انسان از نظر شعر و ادبیات اینا آدم مسلطی است. خودش هم میگه، میگه من تخصصم فقط در ادبیات، مثلا مثنوی، توجه دارید. من اینو عرض کردم برای اینکه خلاصه نسبت به این بزرگان حرمت نگه بداری. یا خود شیخ طوسی جناب ابو جعفر محمد ابن حسن طوسی، محمدین سلاس که میگن، این سه بزرگوار ازشون محمده، محمد ابن یعقوب کلینی محمده، مرحوم صدوق هم محمد ابن علی ابن حسین، مرحوم صدوق محمد، شیخ طوسی هم که محمد ابن حسن طوسی هست که دیگه به شیخ و طائفه میگن. انصافا اینم انسان بزرگ، اینم انسان بزرگ. راه استادش رو ادامه داد در بغداد، و بعد هم که بغداد افتاد دست اهل سنت متعصب و کتابخونه ها رو، کتابخونه ایشون هم کتاب مفصلی داشت، آتیش زدن و ایشون دیگه از خلاصه بغداد مهاجرت میکنه به عراق و دیگه بعد از خب شیخ صد بعد از مرحوم شیخ مفید، خب شیخ چی سعید مرتضی در واقع میشه گفت مرجع شیعیان بوده، بعد از سید مرتضی دیگه مرجعیت شیعه دست شیخ طوسیست و شیخ طوسی حوزه علمی نجف رو تأسیس میکنه. توجه دارید و فوتش هم 460 بکنم باشه، که مزارش هم دوستان حتما رفتی دیگه در نجف هست. خب کتاب تهذیب الاحکام داره که شرح مقنعه است، مقنعه شیخ مفیده، شرح همون یعنی اومده بر اساس احادیث تبیین کرده، مدلل کرده. و بعد کتاب استفسار هم هست که میشه گفت روایات استفسار در تهذیب هم هست، ولی به یه غرضی که الان من تو درس‌های علوم حدیثی که دارم این کتاب رو مفصل توضیح دادم و میگم که اینا چه ویژگی‌هایی و تفاوت‌هایی داره. ولی در اصول کتاب داره شیخ طوسی، عدت الاصول. در رجال کتاب داره که کتاب رجال فهرست عرض کنم خدمتتون. در عقاید کتاب داره تمهید الاصول، در تفسیر تبیان، در فقه مبسوط، در اختلافات شیعه و اهل سنت کتاب خلاف. توجه ایشون هم انصافا یه شخصیت خیلی کم نظیری در تاریخ اسلام. اینا خیلی بزرگن، خیلی خیلی، یعنی خداوند ما رو با این علما محشور بکنه باید افتخار بکنیم. شیخ مفید، مرحوم کلینی، مرحوم صدوق، مرحوم شیخ طوسی و حالا شخصیت های دیگه ای که خواجه نصیرالدین طوسی، شیخ بهایی، اینا واقعا الگوهای تمدن نوین اسلامی هن. و عزیزان هر روشی که شما، یعنی مثلا دغدغه های کاربردی دارید، دغدغه های عینی دارید، دغدغه های حل مسائل جامعه دارید، دوست ندارید یه عالم صرفا آگاه به معارف و احکام اسلامی باشید، دوست دارید این علوم رو در جامعه پیاده کنید، عینیت ببخشید در جامعه، بسیار این دغدغه مفید و مهمی است، خیلی مهمه. لذا بعضی از این بزرگان رو من میبینم با سواد عالم، اما یه مسئله زمانه خودشون رو بررسی نمی کنن، حل نمی کنن. توجه دارید. ولی اگر میخواید عالمی باشید که مسائل زمان رو حل کنید، باید با این بزرگان حشر و نشر داشته باشید. یعنی کسی به آثار این بزرگان ارتباط پیدا نکنه، آنس نگیره، بهره نبره، نمیتونه مسائل زمانش حل کنه. توجه داری. کسی هم که با این آثار مأنوسه ولی کار بسته در حل مسائل نداره، اونم نقصه. به هر حال مدرک این قاضی لا تعاد به تعبیرهای روانی میفرماید صحیحه زراره از ابی جعفر از امام باقر علیه السلام هست که شیخ صدوق در خصالش و در کتاب من لا یحضر الفقیه و شیخ طوسی در تهذیب الاحکام این حدیث رو نقل کرده که زراره از امام باقر علیه السلام نقل می کند که امام باقر علیه السلام فرمود نماز اعاده نمی شود مگر به جهت پنج چیز: طهارت و وقت و قبله و رکوع و سجده. بعد البته حضرت فرمود قرائت سنت است و تشهد سنت است و سنت فریضه رو از بین نمی برد. که حالا اینجا بحث سنت و فریضه یکی از بحث‌های خیلی مهمه در این قصه است که من پیشنهاد میدم یکی از دوستان
یه وقتی بذارن روی سنت و فریضه. و خدمت شما عرض کنم روایاتی که در باب سنت و فریضه هست، آقای ری شهری این مؤسسه دارالحدیثی که دارن یک کتاب سجلدی رو منتشر کردن درباره علوم حدیث. این سجل کتاب، حالا اسم دقیقش متاسفانه یه دفعه از ذهنم پرید، سجل کتاب تحت عنوان فکرم همین علوم حدیث درباره حدیث، حالا اسم دقیقش یادم باشه عرض میکنم، که مجموعه یعنی بر اساس مباحث علوم حدیثی اومدن این سجل رو تنظیم کردن. در یکی فکر کنم هم جلد اولش اگر اشتباه نکنم و روایات سنت و فریضه رو جمع کردن. این اون منبع خیلی خوبی است برای اینکه روایات رو جمع بکنی. تجزیه و تحلیلی هم کردن، مقالاتی هم در این باب نوشته شده، اگر دوستانی علاقه دارن یک نفر انتخاب بشه در این حوزه یک کاری رو انجام بده. خب روایتی که مرحوم شیخ طوسی بیان کرده میگه که به هر حال جای بحث و بررسی داره، برای اینکه ظاهرا مرسل است طبق حالا بحث‌های حدیثی. سند حدیث شیخ طوسی به امام باقر، یعنی به زراره و امام باقر علیه السلام، یک واسطی رو معلوم نیست، خلاصه مشخص نیست، یعنی حدیث مرسل است. توجه دارید. اما روایاتی که مرحوم صدوق ذکر کرده میشه گفت صحیح هستن، معتبرن. توجه دارید. این عرض کنم خدمت شما این مطلب. بله زا میگه طریق شیخ و امکانت قابلتن لتعمق. بعد عرض کنم خدمتون یه توضیح اجمالی رو هم اینجا ذکر میکند جناب آقای ایروانی درباره سنت و فریضه توجه دارید. و از مرحوم کلینی اشاره میکنه که مرحوم کلینی، مرحوم محمد ابن یعقوب کلینی رضوان الله تعالی علیه، که اینم مرد بسیار بزرگی است، بسیار بسیار تأثیرگذار، و انصافاً اگر کتاب کافی نوشته نمیشد عزیزان کل آثار اصول اربعه دست ما میرفت. توجه دارید، چون ایشو به هر حال در زمان غیبت صغرا بوده، یعنی با عرض کنم موکلین امام زمان هم عصر بوده، توجه اصالتا اهل ری هست ولی در بغداد از دنیا، مزارش در بغداد، من البته نرفتم مزارشو، یعنی بلازم مسائل ناامنی و اینا خواستیم بریم، خب دیگه به هر حال اجازه ندادن. خب شخصیتی است که خیلی سفر هم کرده، خیلی جاها رفته و منابع حدیثی فراوانی رو جمع کرده. و عرض کنم محضر شما کتاب کافی رو هم که نوشته، یک دوره هم معارفه، هم اخلاقه، هم احکامه، یک کتاب جامعیست. بعد اونقدر مورد وسوخ بزرگان بوده که او رو ثقت الاسلام نامیدن. عزیزان بعضی روات ثقن، بعضی ثقت الثقن، بعضی ثقت الاسلامن. ثقت الاسلام خیلی عنوان بالایی است، اگه به ما بگن ثقت الاسلام فلانی قهر میکنی دیگه، منبرم نمیری. توجه دارید. بله عرض کنم خدمت شما این خدمتون درباره مرحوم کلینی که در حال اینجا
میگه مرحوم کلینی در کافی یه بابی دارد، باب تفرید الی رسول الله صلی الله علیه و سلم و الی الائمه فی امر دین یدل علی ثبوت سلطت تشریعیت للرسول.
یعنی در این باب مرحوم کلینی اثبات میکنه که خلاصه تفویض به رسول الله و ائمه شده امر دین. این تفویض شده دقت بفرمایید به معنای خلاصه خلعیت از خداوند سبحان معاذ الله نیست، توجه دارید، خلعیت مقصود نیست، خداوند سبحان فعال مایشا است. لذا اینجا در واقع میخواد بگه که پیامبر اکرم و ائمه معصومین چون مبینان احکامن، مفسران احکام هستن، ولایت تشریعی دارن. وقت اینجا بحث فریضه و سنت مطرح شده، در واقع مقصود از فریضه اون احکامی که خداوند سبحان جعل کرده، سنت اون احکامی است که پیامبر اکرم جعل کرده. البته سنت و فریضه معانی مختلفی داره ها، یکی از معانیش اینه که از این روایت میشه استفاده کرد و بعد این نتیجه رو میگیرد که خلاصه سنت فریضه رو از بین نمیبرد و نمیتونه سنت خللی بر فریضه وارد بکنه. خب میفرماید که مدرک القاعده و المدرک للقاعده المذکوره هو صحیحة زراره عن ابی جعفر علیه السلام و التي رواه صدوق در خصالش تارتا و فی الفقیه اخرى كما رواه شیخ الطوسی فی تهذیبه و فی الخصال رواه از صدوق عن ابی از پدر بزرگوارش عن سعد عن احمد ابن محمد عن حسین ابن سعید عن حماد ابن عیسی عن حریز عن زراره عن ابی جعفر عیسی قال لا تعاد صلاة الا من خمسه التهور والوقت والقبل والركوع والسجود ثم قال علیه السلام القراءه سنه والتشهد سنه والتكبير سنه ولا تنقص سنه لا تنقص سنه الفريضه و فی الفقی قال و روا زراره عن ابی جعفر علیه السلام انه قال لا تعاد صلاة الا من خمسه التهور والوقت والقبل والركوع والسجود ثم قال القراءة سنه والتشهد سنه ولا تنقص السنه الفريضه. خب دیگه ترجمهش روشنه دیگه، سنت فریضه رو نقص نمیکنه. و فی التهذیب و روا زراره عن ابی جعفر علیه السلام انه قال لا تعاد صلاة الا من خمسه التهور والوقت والقبل والركوع والسجود ثم قال القراءة سنه والتشهد سنه فلا تنقص السنه الفريضه. و روایت و صحیحت و سند فانا به طریق شیخ و ان کانت قابلتا للتحمل الا انا به کلا طریقه صدقی معتبر. چون مرحوم شیخ مرسل است، عرض کردم سند روایت رو یک راوی این وسط حذف شده، معلوم نیست کیه. بعد میفهم یک فین حال اعتبار باشه، حتی عهد طرقایی که طرق صحیح باشه برای ما کفایت میکنه، لازم نیست همه طرق صحیح باشه. بعد میفرماید که و روایت و صحیح، بله میفرماید که یه توضیح اجمالی هم اینجا دارد که میفرماید که ورد فی روایت تعبیر به سنه و فریضه و یراد من مصطلح سنه. میگه این باشه، من انشالله در باید سنت و فریضه این مقدار بیشتر براتون توضیح بدم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.